من فرزندم فلان جا ببین من دورندیشی کردم این اتفاق افتاده مثلا این ثمره و محصولش رو من ببینه بگه به به چرا خوب شده،
مگر اینکه دوباره به گذشته بخواد نگاه بکنه فرزند اگر عاقل باشه تازه، و بگیم اشتباهات حالا پدر یا مادر رو شما تکرار نکن که اون برمیگرده انتهای یک اتفاق که امیدوارم هیچ وقت برای هیچ فرزندی نباشه که بخواد با اشتباه پدر و مادر خودش پند بگیره و الگوی تازه برای خودش رقم بزنه.
اتفاقا ما تو روایت داریم تو دعاهامون که خدای ما رو عبرت برای دیگران قرار نده، دقیقا همین چیزی که شما در قالب فارسی خواستید این دعاست که خدای ما رو مایه عبرت دیگران قرار نده، یعنی یه جور نشه من انقدر اشتباه بکنم بلای سرم بیاد بقیه از دیدن من بگن اینجوری نرو این میشی مثل این آخرش میشی مثل این، مراقب باش مثل این نشی
انشالله، واقعا انشالله که نباشه برای هیچ کس نباشه،
ما رو عبرت برای دیگران قرار نده انشالله.
انشالله. خیلی ممنونم از شما حاج آقا پویا و ممنونم از همه شما دوستان شنونده، امیدوارم که شما هم در مسیر گفتگو کنار ما باشید، به سوال امشب ما فکر بکنید بنا به روایتی از امام هادی علیه السلام که افسوس‌های حاصل کوتاهی در کارها رو به یاد بیار و دوراندیشی در پیش بگیر، به ما بگید که چطور میتونیم به عنوان پدر و مادر یا بزرگتری که حالا فرزندی کنارمون هست، بچه‌ای کنارمون هست، این کودک رو دوراندیش بار بیاریم، یک انسان اهل تدبیر آینده نگر بار بیاریمش که حواسش جمع زندگی خودش و دور و بریهاش هست. 225009 220 486 تلفن‌های برنامه و شماره پیامک 3900 در اختیار شماست، امیدوارم ما رو همراهی بکنید، اگر که تجربه‌ای دارید، خاطره‌ای دارید، راهکاری به نظرتون میرسه که میتونه به عزیزان شنونده ما هم کمک بکنه، اون موارد رو با برنامه خودتون در میون بگذارید. اینجا همچنان رادیو ایران و خانه دوست اینجاست. قرار ما با شما بر اینه که راجع به درست تربیت کردن فرزندانمون در حوزه دوراندیشی با هم صحبت بکنیم. شما هم کنار ما باشید، این لحظه ها رو قراره که در کنار حاج آقا پویا و شما عزیزان اختصاص بدیم به مرور بر پیام هاتون و امیدوارم که فرصت شنیدن صداتون رو هم داشته باشیم. اگر نکته ی حاج آقا در رابطه با پیام ها، صدای دوستان و پیام ها بود، خوشحال میشیم که بر ما بفرمایید. صف 915 شماره پایانی 7634 برای ما نوشتن که ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام در رابطه با دوراندیشی کودکان، به نظر من باید کودکان رو در انجام کارهای کوچک و ابتدایی و امور روزمره راهنمایی کنیم و تمام کار رو خودمون انجام ندیم، اجازه بدیم کودکان در بطن کار باشن و به نتیجه مطلوب برسن و کار رو تجربه کنن و راه‌های شکست و پیروزی در هر کاری رو درک و تجربه کنن. درود بر شما، امیدوارم که حواسمون باشه که این فرصت رو به بچه‌ها بدیم. خیلی از ما آقا این روزها میترسیم از اینکه کاری رو هر چند کوچیک بخوایم به فرزندمون بسپاریم،
اعتماد به نفسمون اومده پایین خودمون و بعد همین اعتماد به نفس پایین رو داریم انتقال میدیم فرزندانمون. و سوال اینجاست که خب اونایی که قبل از ما این کار رو انجام میدادن، اون کسی که اولین دفعه انجام داده، خب اون چه جوری انجام داده، مثلا با چه کیفیتی بوده؟ خب به مرور یه کار تکمیل میشه.
کمالگرایی هم هست تا جایی
که
ما نمیپذیریم، حتی برای خودمون همین طور شده که به قول معروف میگن الان تمام نقص ها رو در آغوش بگیرید، حالا چه برای خودتون چه برای دیگران،
چون اینا مقدمیه برای اینکه کمال حاصل بشه، یعنی تا نقص نباشه، تا نقائص به تدریج برطرف نشه، اون کمال حاصل نمیشه. و باید انسان یه مقداری پی اشتباهات رو، اشتباهات غیر عمدی رو
بله.
از جانب فرزندانش به تنش بماله. نمیشه اینجوری مثلا ما توقع داشته باشیم فرض کن فرزند ما یه مهارتی رو کسب بکنه
و هیچ خطایی درش خطای نداشته باشه.
مگه میشه؟
خود ما مگه اینطور
بودی؟ ربات که ربات خطا داره، چه برسه به انسان که خطای انسانی دیگه جز لاینفک. این
صبوریمون هم باید بیشتر بکنم. امیدوارم که به عنوان پدر و مادر، حال درست اینقدر دغدغه ها فراوانه و گرفتاری ها زیاده، اما صبوری برای بچه هامون یادمون نره.
انشالله.
خانم فاطمه از مارلیک برای ما نوشتن که عزیزان عصرتون بخیر باشه، تسلیت میگم این شب رو به همه. از پدر و مادرم الگو گرفتم در تمام زندگیم و البته از رفتار ناپسند دیگران درس گرفتم و تصمیم گرفتم که رفتار ناپسند نداشته باشم.
بدون داستان مشهور چیز افتادم، لقمان، لقمان را گفتن ادب از که آموختی.
بله،
تقریبا حالا شرح فارسی امروزیش این فرمایشات این خانم مالکی بود.
درود بر فاطمه خانم، که امیدوارم که رفتار ناپسند دیگران برای شما انقدر کم باشه که لازم نباشه که یک به یک اونها رو بشماریم و حساب بکنیم که ما اون شکلی رفتار نکنیم. اما چه کنیم که این زندگیه و این افراد هم هستن. آقای فرزاد خاکزاد از تهران نوشتن که به نظرم برای دوراندیشی فرزندان باید با پشتوانه بزرگترها قدرت ریسک کردن بهشون بدیم. اینم روش خوبیه، حواسمون جمع باشه، به بچه ها عرصه‌ای بدیم برای اینکه کمی بتازند.
حالا این یه نکته است برای اینکه اینو جمع‌بندی کامل بکنیم. یه نکته است، یه وقتی هست من میخوام بچم بتازه و مثلا حالا اشتباهاتش تصحیح بشه اینا، خب این تا وقتی که این تازیدن او و اشتباهات او فقط من رو متضرر میکنه اشکال نداره. اما اگه قرار شد این تازیدن او و تصحیح اشتباهات او منجر به ظلم به دیگران بشه، منجر به اجحاف حق دیگران بشه، اینجا دیگه باید یه وظیفه ثانویه داره اونی که کنترلش کنم. مثلا تو همین بحثایی که الان تو سبکه آپارتمان نشینی وجود داره، اینه که بعضی بهشون میگه خب آقا این بچه دست یاد بگیره توی ساعتایی نه مزاحم همسایه بشه. میگه نه، این داره تمرین میکنه. خیلی خوب تمرین میکنه،
تمرین ساعت داره تمرین کردن،
یه جوری باشه که مثلا شما داری این بچه رو میرسونی به حد کمال و رشد و این حرف ها، خیلی هم خوبه. اگر یه جوری میشد فضا رو محصور کرد که سر صدا یا مثلا اون آسیب ها و آزارهایی که داره به دیگران نرسه، خب هیچ اشکال نداره. شما پدر مادری وظیفت اینه که تحمل کنی، اما دیگری که وظیفش این نیست که، و بعد اون بنده خدا ممکنه کارمند کارگر با چپ زود بخواب صبح زود بلند شه بره سر کار، وقتی استراحتش مریض داره،
نیاز داره به اون آرامش.
ما بعضی وقت این گرفتاری هم داریم دیگه، مثلا شون که با بچه‌م داره تمرین میکنه دیگه، میخواد المپیادی بشه، چه میتونم میخواد المپیکی بشه، داره کار ورزشی میکنه تو
خب اون واسه برمیگردیم به این که حواسمون هم جمع باشه که بچه، حالا فرزند ما، علاوه بر اینکه دوراندیشه دیگر خواهم باشه دیگه.
آره، فقط منافع شخصیش رو در نظر
رو و زندگی خودش رو مد نظر نداشته باشه. خیلی ممنونم، درود بر شما جان. خانه دوست، اینجاست.
ز دیده میرود من به کجا روم بگو چاره عاشقی بگو تا نروم به سوی او چاره عشق من کجا هیچ مگو سکوت کن دم زن از نگاه او لب مگشا سکوت کن لب مگشا سکوت کن.
درود بر همه شما همراهان گرامی، همه شما هموطنان عزیز که شنونده رادیو ایران هستید. خانه دوست اینجاست، تقدیم حضورتون میشه در شام شهادت هادی دلها حضرت امام علی النقی علیه السلام. و روایت امشب ما برای شما دوستانی که شاید تازه به جمع امام ملحق شده باشید، از امام هادی علیه السلام بود که افسوس‌های حاصل کوتاهی در کارها را به یاد بیاور و دوراندیشی پیشه کن در پیش بگیر. از شما هم خواستیم که به همین روایت فکر بفرمایید و به سوال ما که در رابطه با فرزندانمون و نسل‌های بعدی بود که چطور میتونیم نسل بعدی رو، بچه‌هامون رو در زندگی اهل دوراندیشی و آینده نگری بار بیاریم، چطور حواسشون رو جمع بکنیم. 225009 220486 تلفن‌های برنامه و شماره پیامک ما 30900 همچنان در اختیار شماست. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، تجربه و خاطره دارید، برای ما حتما بفرمایید. همراه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد پویا هستیم و با حجاقا تا همین چند لحظه پیش در رابطه با ابعاد مختلف فرزند پروری و دوراندیش بار آوردن بچه‌ها صحبت کردیم، جنبه‌های مختلفش رو سعی کردیم که مرور بکنیم. همچنان این گفتگو ادامه داره. اما حاج آقای، چیزی که این وسط جزو حلقه‌هایی که باید حواسمون خیلی بهش جمع باشه و مرورش بکنیم، سیره امام هادی علیه السلام هست. اینکه وقتی چنین روایتی دارند، خودشون چقدر اهل عمل بودن و جزو نکاتی بوده که خودشون چقدر عمل میکردن که به این شکل به روایت هم به ما رسیده. این سیره رو ما جستجو بکنیم و مواردش رو تا جای ممکن مرور کنیم.
امام هادی علیه السلام صاحب 5 فرزند بودن که این فرزندان یه دختر دارن و 4 پسر. این 4 تا پسر یکیشون رو خیلی میشناسیم، امام حسن عسکری علیه السلام. اما خوبه که بدونیم حضرت 3 پسر دیگه هم غیر از ایشون داشتن. یکی جناب آقای سید محمد هست که مشهوره اینا که رفتن سامرا. شاید شما هم رفته باشید زیارتشون. نزدیک سامرا یه شهریه به نام بلد، اونجا جناب سید محمد دفنه، که این سید محمد خیلی جلیل القدر بوده، خیلی عظیم المنزله بوده و اصلا شیعیان فکر میکردن که بعد از امام هادی ایشون امام خواهد بود. خیلی بزرگ بود این شخصیت. فزارن میاد سامرا دیدن پدرشون، از مدینه اومده بودن اونجا سامرا، بعد میخوان برگردن، تو مسیر برگشت ایشون مریض میشن و اونجا از دنیا میرن. بلان قبرشون محل واقعا زیارت جدی مردم عراق و شیعیان دیگه هم میرن زیارت. خیلی مردم عراق بهشون اعتقاد دارن و اونجا حاجت میگیرن.
عجب.
و گهگاهی اگه در دیوار اونجا رو دقت بکنن، افراد میبینن که یه مثلا پرده هایی نوشتن یا بنرهایی که تشکر میکنه از ایشون، اول شکر از خدا و بعد تشکر از سید محمد به دلیل اینکه اومدیم اینجا و فلان حاجتمون رو گرفتیم، فلان مریضمون شفا پیدا کرد. اینجوری خیلی جالبه، یعنی بحث مستجاب الدعوه بودن ایشون و اینکه قبر ایشون محلی است که مردم میرن حاجت میگیرن، یه چیزی است که به تجربه ثابت شده و اهل عراق خیلی بهش اعتقاد دارن. این یکی از فرزندان امام هادی علیه السلام که خب معلومه یه فرزند اینجوری تربیت کردن با این همه خصوصیات معنوی و عبادی که این جایگاه رو خدا بهش داده، خب به هر حال میدونیم پیش خداوند تبارک و تعالی که پارتی بازی و جانبداری وجود نداره. اگر به کسی مقام معنوی داده میشه مثل این قضیه که برای این جناب سید بزرگوار هست، به خاطر اون عبادت ایشون، عبودیت ایشون، بندگی ایشون و اون اعمالی است که انجام داده، به هر حال اون اعمال باعث میشه که ایشون یه جایگاه اینجوری پیدا کنه. بعضی از اهل دل و معرفت میگفتن که امام زمان علیه السلام ارواح الله الفدا خیلی عنایت دارن به زیارت این بزرگوار. به هر حال عموی امام زمانه.
بله.
و حضرت نامشون هم نام ایشونه. خود امام زمان هم نام ایشون هستن دیگه. محمد هستن حضرت. عموی بزرگ ایشونن. و وقتی که ایشون از دنیا رفت، امام حسن عسکری علیه السلام اونقدر غصه دار شدن که تمام اون علائم عزاداری و حتی گریبان چاک دادن از ایشون دیده شد و بعضی اعتراض کردن و فرمودن این همون کاریست که حضرت موسی و هارون هم وقتی که مبتلای به از دست رفتن برادرشون شدن این کار انجام دادن، یه کار عجیبی نیست. علایال این یکی از فرزندان حضرت هادی علیه السلام. دیگری اسمش حسینه، سید حسین فرزند امام هادی علیه السلام، که ایشون در کودکی از دنیا رفته.
عجب.
و ایشون رو با امام حسن عسکری که ظاهرا برادر کوچیکه امام حسن عسکری هم بوده این جناب سید حسین، این دوتا رو بهشون گفتن حسنین. یعنی اسمشون خب حسن هست امام حسن عسکری و حسین برادر کوچیکه، شبیه امام حسن و امام حسین فرزندان و مولا امیرالمومنین علیه السلام. و جالبه که اسم امام هادی هم علیه.
یعنی میشه
حسن ابن علی، حسین ابن علی، انگار تاریخ تکرار
میشه. آره.
بهشون گفتن حسنین. ولی این جناب سید حسین هم در کودکی از دنیا میره و ظاهرا همونجا در سامرا تو همون ذریحی که حضرات دفنن، همونجا ظاهرا ایشون دفنه این بزرگوار هم و خوبه گهگاه افراد بهشون متوسل بشن. و از صورت که
اشکال از ماست که خیلی ها آره نمیشناسیم.
آره واقعا خانم فقیر، من انقدر حسرت میخورم، انقدر گاهی اوقات افسوس میخورم که بعضی شخصیت ها پیش ما ناشناختن و چقدر اینا پیش خدا قرب و مقام دارن. ماها اشتباه میکنیم که جمود داریم رو چند تا مثلا شخصیت خاص به بقیه رها کردیم. یعنی خود اون اشخاص هم راضی نیستن به اینکه خب بقیه رها بشن. اگه به خود اونها مراجعه بشن، اونها زنده باشن، میگم پیش فلانی هم برو. کما که امام هادی علیه السلام پیش اون کسی که اومد زیارت امام حسین رفته بود، زیارت حضرت عبدالعظیم نرفته بود، فرمودن برو عبدالعظیم هم زیارت کن، اگه بری همون ثواب زیارت امام حسین داری. نمیخوام بگن دیگه نیا کربلا، میخواد بگه اونو قدرشو بدون.
هست بزرگان دیگری هم هستن.
این روش خود اهل بیت.
حالا بله.
این جناب سید حسین رو در یه نقلی میخوندم که امام زمان ارواح الله الفدا صورتشون شبیه ایشون بوده.
عجب.
آره یعنی اونایی که حسین برادر امام حسن عسکری رو دیده بودن و بعد امام زمان ارواح الله الفدا رو تا قبل از غیبت صغرا که در سن کودکی بودن به بله. حسب ظاهر دیدن میگفتن ای صورت ایشون شبیه عموی مرحومش جناب سید حسین هست. اینم از صورت که خب خیلی کمال بزرگیه که سید حسین اگر امام زمان شبیهشون باشن، خب تو روایت داریم پیامبر اکرم فرمودن شبیه ترین افراد به من هست مهدی. معلوم شه این جناب سید حسینی که از دنیا رفته در سن کودکی پسر امام هادی بوده، ایشون شباهت زیادی هم پیامبر اکرم داشته. اینم از این نکته. این دو پسرشون به علاوه امام حسن عسکری، به علاوه اون دختر، همه اهل کمالات و فضائل و این حرفا، اما یه پسر ناخلف هم داشتن حضرت و اون اسمش جعفر هست و مشهور به جعفر کذاب، مشهور به جعفر کذاب. و این آدم متاسفانه
ما خیلی همون جعفر کذاب رو شنیدیم اما نمیدونیم که
این همین
برمیگرده به کدام شخصیت. آره. برمیگرده به کدام یکی از امامان.
اصلا یک فصل مهنتباری وجود این انسان. البته خب حکمت الهیه. میخوام بگم این آدمی که دغدغه من باشه برای اهل بیت خیلی قصهش میشه که چطور میشه یه فردی این جور امامزاده است. دیگه از این امامزاده تر نداریم. ده پشتش امامن.
دقیقاً.
عزیز سادات میگم من شجره نامه دارم، میگم خدا پدرت بیامرزه. این جناب جعفر کذاب ده پشتش امام بودن، نه فقط سید عادی. چی از این شجره نامه بالاتر میخوای؟ جعفر ابن علی ابن محمد ابن علی
قوی‌تر شما میخواید؟
چی میخوای از این بالاتر؟ باید خود انسان درست باشه. واقعاً باید خود انسان درست باشه. این آدم با اینکه فرزند امامه و از اون نورانیت های امام میتونسته کسب فیض بکنه، امام هادی علیه السلام که از دور و نزدیک میبادن پابوس حضرت، از حضرت معجزات میدیدن، کرامات میدیدن، اصلا یه جریانات مشهوری داره. حیف این برنامه های ما کوتاه، آدم فرصت نمیکنه وارد این وادی معجزات و کراماتشون بشه.
بعد یک برنامه رو اختصاص بدیم
به این موضوعات که مثلا در مورد هر امامی چه معجزات و کراماتی نقل شده. مثلا از امام هادی علیه السلام بیش از 200 معجزه و کرامت نقل کردن. می اومدن از راه دور و نزدیک این چیزا رو می دیدن، به حضرت ایمان می آوردن. یارو میگه من یه ذره تردید تو دلم بود اومدم رفت شد. وقت شما آقای جعفر تو خونه امام بزرگ شدی، یه سر پای سفره امامی، حضرت رو شبانه روز میبینی، برادر دیگرت امامه، پدر بزرگی تو احتمالاً درک کرده باشی، حالا مثلا اسمشون و توضیحات در مورد زندگیشون رو دیگران برات گفته باشن که امام جواد علیه السلام چه کسی بوده.
شما در چنین محیطی شما آره بزرگ میشید،
میره مثلا دنبال شرابخوری، دنبال فسق و فجور علنی، بعد با دستگاه خلافت میبنده، مدام علیه امام حسن عسکری کارشکنی میکرده، مدام گزارش میداده. مثلا که از علتهای فشار بر امام حسن عسکری وجود همین جناب جعفر. بعد الان نمیخوام مثلا در مقامی باشیم که بگیم آ جهنمی سی و بهشتی، نمیدونیم، چون تو یک توقی داره که فردی از امام زمان سوال کرده که این جعفر تکلیفش چیه. فرمودن که اما راه جعفر عموی من راه فرزندان یعقوبه، یعنی ممکنه که بعد توبه کرده جبران کرده. من نمیدونم، اصلا راجع به این قضاوت نمیکنم که نتیجه چی شد. ما راجع به اون رفتاری که در مورد دو امام معصوم داره، در زمان امام هادی علیه السلام که همراه با حضرت نیست، متاسفانه رفته به سمت دستگاه خلافت، و در زمان امام حسن عسکری که این رفتارا به اوج خودش میرسه. عذر میخوام، ببخشید.
خواهش میکنم.
و یه خباثت هایی رو، یه سری گزارش های منفی رو علیه حضرت امام حسن عسکری میداده. حتی در زمانی که حضرت امام حسن عسکری از دنیا میرن، او ادعای امامت میکنه، میگه مردم بیا پیش من، امام بعد از حسن من هستم. دعوت میکرده به سمت خودش. آره
سادگی.
بله، مردم یه دی اعتقاد پیدا کرده بودن. بعد یه اتفاقاتی رخ میده، مردم میفهمن که نه، ایشون امام نیست و امام زمان ارواح فدا امام هستن. از جمله این که نماز بر بدن امام حسن عسکری رو خود امام زمان میخونن. جعفر میاد آماده میشه که نماز بخونه به بدن برادرش. اونایی که نقل میکنن این داستان رو میگن یه آزاده که به ظاهر کودکه، ولی خب آثار و وجناتش معلومه که یه فرد بزرگیه، با اباحت خاصی اومد بیرون از اندرونی خونه، عموش رو کنار زد، گفت که شما سزاوار به این کار نیستی، من سزاوارترم، و نماز خوند و بعدش هم باز وارد اندرونی شد و دیگه ما رو ندیدیم. یعنی نماز بر بدن امام حسن عسکری علیه السلام
خود امام زمان خونده،
توسط امام زمان ارواحان و لوال فدا خونده میشه، و جلوی در واقع این نماز به نوعی نمادین جعفر که میخواست اعلام کنه امام بعد من هستم. در واقع غرضش از این نماز خوندن بود که بگه مردم بعد از شما هستم.
بله.
و بیاد دستبوسی من و خلاصه وجوهاتو بیاری پیش من و از این حرفا. این ادعا رو کرد و به حمدالله همون اوائل کار جلوش گرفته شد و فهمیدن افراد چطوره. میخوام حرف دیگه بزنم، حالا وارد زندگی جعفر نشیم، میخوام یه چیزی بگم که حتی اگر فردی مثل امام هادی علیه السلام باشه، دیگه از اون لقمه پاکتر که پیدا نمیشه، از اون پدر عارفتر و عالمتر و آگاهتر که پیدا نمیشه. ممکنه یه بچه واقعا خراب باشه، ذاتش خرابه، چه بکنی با این؟ مثل پسر نوح علیه السلام، همه پسران نوح که بد نشدن، یکیشون خراب شد.
این تمام تلاش رو
تمام تلاش کرده ولی چه بکنیم؟ آره،
راه خطا رو پیش گرفت،
چون که نمیشه اجبار کرد فرد رو. با تحمیل و اجبار بله میشه، ولی وقتی که بهش اختیار دادی و آزاد شد، تا یه سنی به حرف شما میکنه، اطاعت میکنه، هرچی بگی میگه چش، از یه سنی به بعد دیگه تصمیم خودشون میگیره.
یعنی ما اون ذات وجودی افراد رو جدای از اینکه فرزند ما هستن نیستن نباید فراموش
کرد.
بکنیم.
بله احسنتون، اون تینت اصلی افراد، اون
درست میگیم ژن ما هستن، ما تلاش کردیم، اما این انسان به قول من میگم همونطور که ما میگیم فرزند ما امانت دست ماست، یک انسان خدا خلقش کرده، تا یه جایش رو ما میتونیم یه کاری بکنیم.
بله. بقیهش رو واقعا نمیشه کاری کرد. من اصلا این رو به عنوان یه عبرتی میدونم که آقا شما از امام هادی بالاتر که نیستی دیگه، هر چی هم تلاش بکنی، هر چه اهل علم و معرفت باشی به حضرت نمیرسی، به گرد حضرت هم نمیرسی. ایشون هم که باشی ممکنه یه فرزند ناخلف داشته باشی که با نصیحت، با ارشاد، با راهنمایی به راه نیومده. بله اختیار داره میره اون ور مثلا سمت افراد فاسق و فاجر و مدام اقدام علیه این فرد. خدا کنه که ما گیر همچه افرادی نیفتیم، چون بعضی از ما ظرفیت نداریم. ما ببینید خب حالا این فرزند منحرف شد و نتونست رو پدر مادرش تأثیر منفی بگذاره، اما بعضی وقتا یه فرزندی منحرف میشه رو پدر مادرش هم تأثیر منفی میگذاره،
یا حتی فراتر از اون، حتی خواهران و برادران.
بله یعنی یه محیط پیرامونش رو فاسد میکنه. حالا جعفر نتونست این کارو بکنه، فرزند امام هادی نتونست این کارو بکنه، محیط پیرامونو مسموم نکرد، خودش خرابکاری میکرد، فساد میکرد، اما نتونست دیگران رو بکنه،
اما درد سر ایجاد میکرد. آره.
حالا اگر کسی این مقدار خودساختگی رو نداشته باشه، این مقدار آمادگی مثلا روحی و ذهنی رو نداشته باشه، خب فاسد میشه. یعنی این یه گرفتاریه، یه ابتلاییه که بعضیا دارن، خودشون آدمای بسیار خوبی ان، یهو یه فرزند ناخلفی میاد و کم کم این فرزند اینا رو منحرف میکنه. مثال مشهورش کیه؟ جناب زبیر. شنیدید دیگه؟
شما برای ما دوستان شنونده کامل بفرمایید.
زبیر پسرعمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و یه خورده جریانش با طلحه فرق میکنه. زبیر از همون ابتدا در خلال و در زمره شیعیان و محبان حضرت امیر علیه السلام، البته نه شیعه اصطلاحی امروزی ها، ولی به هر حال محب و موالی هست و اصلا در جریانی که اول صدر اسلام بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه رخ داد و اون اتفاقات بعدی نمیخوام واردش بشم، زبیر جز هواداران امیرالمومنین علیه السلامه. حتی در شورای شش نفری که برای بعد از خلیفه دوم بود، زبیر به نفع مولا کنار میره. همون اول میگه من به نفع علی کنار رفتم، یعنی تو اون موقع هنوز درسته. بعدها میاد وارد دو تا اتفاق میفته، یکی پولهای حرامی که در زمان خلافت خلیفه سوم میومد بهش میرسید که یک ثروت انبوهی براش درست کرد، دو فرزندی به نام عبدالله ابن زبیر که در سریال مختارنامه یه مقداری شخصیتش
نشون
یه خوردش معلوم شد چطور آدمی. او میاد و باعث انحراف زبیر میشه و در روایت داریم که زبیر با ما بود تا زمانی که اون فرزندش به سنی نرسیده بود که او رو منحرف بکنه. حتی در جریان جنگ جمل هم اون میاد تشجیع میکنه پدرش رو، تشویق میکنه که برو به جنگ با علی، شد ترسیدی فلانی حرفا، یعنی پدرش رو حتی به مخاطره میندازه، به درگیری با مولا. و تا آخرین لحظه هم که زبیر دیگه متوجه شد چه اشتباهی کرده، بعد خاطراتش رو یادش اومد و برگشت، باز همین پسر داشت طعنه میزد. آخر هم زبیر عاقبت به خیر نشد دیگه به خاطر همین دو عامل. یعنی گهگاهی فرزندی که بد تربیت شده فقط این نیست که خودش بد باشه، تأثیر میگذاره. ما اینقدر مثالایی داشتیم تو تاریخ انقلاب خودمون، پره، همین الان پره، طرف آیت الله بوده مثلا، عارف بوده، ملت میرفتن پیشش و فلانی حرفا. یه فرزند ناخلف داره اینقدر این رو تأثیر میگذاره آخرش یه کار میکنه که از اون ور بیفته و خلاصه تبدیل بشه به یه دشمن حرفه‌ای و عجب و غریب. چقدر ما سابقه داشتیم تو همین تاریخ انقلاب خودمون، افراد نگاه کنیم چه خبره.
اصلا همین روزگار نزدیک خودمون میتونیم مرور بکنیم تا بریم دور
فراوون دیگه. پس ما این که بحث تربیت اولاد رو جدی بگیریم، یه بخشش تربیت اولاده، یه بخشش مسئولیت خودمونه که خودمون رو نجات بدیم. یه وقتی این بچه ما آفتی نشه برای دین ما، برای اعتقادات ما، برای عقل ما، برای روش انسانی ما. اینم باید مد نظر داشت.
خیلی ممنونم از شما حاج آقا پویا، از مواردی که مطرح کردید و ممنونم از همه شما دوستانی که همچنان شنونده رادیو ایران هستید و ویژه برنامه خانه دوست اینجاست. این چند دقیقه رو اختصاص میدیم به مرور پیام های شما و انشالله صدای شما رو هم بشنویم.
اما به فرزندانمون اگه جای من گفتن ما گفتن رو بیاموزیم و در کارهاشون از خانواده، از دوستان و هموطنانشون مشارکت داشته باشن، به طور حتم آینده درخشان